بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در فصل دوم بود، در مقدمات حکمت. از این فصل فارغ شدیم و تمام مقدمات حکمت رو در دو مقدمه خلاصه کردیم. یکی این که متکلم در مقام بیان باشه، مقدمه دوم اینه که قرینه متصله ای در کلام بر تقعید نباشه. اگر این دو مقدمه رو احراز کردی، اطلاق و ظهور اطلاقی شکل میگیره. از این فصل که فارغ شدیم، وارد میشیم در تنبیهات همین فصل که بر اموری تنبیه میکنیم. بحث امروز ماست. از تنبیه الاول، در تنبیه اول نکاتی رو ذکر میکنیم. نکته اول اینه که اطلاق و تقعید نسبی هستش. این اطلاق و تقعید یک امر مطلقی نیست، نسبیه. توضیح و ذالک. در یه مثال دقت کنید. گفتیم اطلاق عبارت از ذکر لفظ است بلا قیدن مع کون المتکلمه فی مقام البیان. اجمال چی بود؟ عبارت بود از ذکر لفظه بلا قیدن مع عدم کون المتکلمه فی مقام البیان. تقعید چی بود؟ تقعید عبارت بود از ذکر لفظه مع القید. پس یک کلامی یا مطلق است یا مجمل است یا مقید. مثلا اکرم الفقیر، فقیر در اکرم الفقیر یا مطلق یا مجمل. کی مطلقه؟ که در مقام بیان باشه متکلم راجع به حسس فقیر. کی مجمله؟ در مقام بیان نباشه، اکرم الفقیر. پس فقیر در اکرم الفقیر یا مطلق یا مجمل. اما اگر گفت متکلم اکرم الفقیر ولیکن الفقیر و عادلا، فقیر در اکرم الفقیر چی میشه؟ میشه مقید. پس در فقیر در اکرم الفقیر یا مطلق است یا مجمل، الفقیر در اکرم الفقیر ولیکن الفقیر و عادلا میشه مقید. اهمالی که ما میگیم این که بیان نمی کنه تارتا در مقام عدم البیانه، بهش میگن اجمال. تارتا در مقام بیان نیست، اهمال. و در اصول چون نتیجه هر دوش مقابل چیه؟ اطلاقه. اسمش میذارن اجمال. اگر وقتی گفتن اجمال هر دو رو میگیره. اگر بخوان به تفصیل ذکر کنن میگن الاهمال و الاجمال. هر دوش در مقابل چیه؟ اطلاقه. خب این دقت کنید، پس عنوان الفقیر تارتا مطلقه، تارتا مجمله و تارتا مقیده. خب حالا نسبت بین این ستا مطلق و مجمل و مقید چیه؟ اینا به لحاظ نسبت با هم جمع میشن. یعنی ممکنه یک عنوان هم مطلق باشه، هم مجمل باشه، هم مقید باشه. هر سر با هم جمع میکنه. معنای نسبیت اینه. مثلا دقت کنیم، مولا گفته اکرم الفقیر ولیکن الفقیر و عادلا. نسبت به قید عدالت فقیر چیه؟ مقید. حالا این فقیر تارتا مذکره و مؤنثه. نسبت به این قید چیه؟ میگیم مطلق. مولا در مقام بیان بود، میشه مطلق. پس الفقیر به لحاظ قید عدالت میشه مقید، به لحاظ قید ذکوریت میشه چی؟ مطلق. خب ما گاهی وقتا یه فقیرهایی داریم، یک تقسیماتی داره که این تقسیمات دور از ذهنه. مثلا فقیرها دو قسمن، یه دست فقیرهایی داریم 6 تا انگشت دارن، یه فقیرهایی داریم 5 تا انگشت دارن. این نسبت به فقیر 6 انگشتی چیه؟ میگیم مجمله. چون نوعا اینطوره که ما وقتی حرف میزنیم خیلی قطعا کاملا چیه؟ غافل هستیم از یه خصوصیتی، یا این خصوصیت اصلا تا حالا تو گوش ما نرسیده. پس بنابراین الفقیر نسبت به ذکوریت میگیم مطلقه، نسبت به عدالت میگیم مقیده، نسبت به شیش انگشتی میگیم مجمله. اجمالاً آره، این یه چیز خیلی مهمی است که در بحث اطلاق و تقعید گفته میشه. یه خصوصیت هایی هست که در پاره از افراد در اثر متکلم نبوده، حتی التفات اجمالی هم نداشته. میگیم این خطاب نسبت به اون اطلاقی نداره، از اطلاق به اصطلاح لفظی دستمون کوتاه میشه، میریم سراغ اطلاق اصطلاحا عرفی. و انزلنا من السماء ماء طهورا. حالا این مثال یه خصوصیتی داره که برش انزلنا من السماء داره. مثلا اگر متکلم در 1000 سال قبل گفته باشه الماء و اصلا التفات اجمالی به ماء مصنوعی نداره، میگیم خطابش نسبت به این اطلاق لفظی نداره، فقط اطلاق عرفی پیدا میکنه. حتما باید متکلم به حسس و انقسامات اون عنوان یک التفات اجمالی داشته باشه. مثلا گفته اکرم العالم، مثلا در اون زمان رشته علوم 10 تا بوده، اما اجمالا هست تو ذهنش که علم رشته های مختلفی داره و احتمالاً رشته های بعد پیدا خواهد شد، ولو بعضی از رشته های علم اون زمان اصلا تصور نمی کرده، اما یه التفات اجمالی داره، همین کافی سر اطلاق. پس بنابراین اطلاق و اجمال و تقعید امور نسبی هستن، امکان داره یک عنوان به لحاظ قیدی مطلق باشه، همون مطلق به لحاظ قید دوم مجمل باشه، و همون مطلق به لحاظ قید سوم مقید باشه. هیچی، هر کدوم مثلا اگه گفتیم اطلاق با تقعید مقابلش نسبت سنجی میکنیم، با تقعید مقابلش میگیم مثلا نسبتش تقابله، اما چون در اینجا در باب تقابل میگیم لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده، پس در اینجا که اطلاق و تقعید با هم جمع شده تو دو جهته، لذا با اون تقابل تنافی نداره. پس عنایت کردیم که آقا این اطلاق و تقعید رو توجه داشته باشی، این نسبیه، یعنی یک عنوانی نسبت به یک قید مطلقه، اگه گفتیم این عنوان مطلقه نسبت به همه قیود، یعنی نسبت به بعضی از قیود، هیچ اشکال نداره که یک عنوان نسبت به یک قیدی مطلق و نسبت به یک قیدی مجمل و نسبت به یک قیدی چی باشه؟ مقید باشه. یک عنوان واحد در یک خطاب هم مطلق است، هم مجمل است و هم مقید، اما در سه جهت متفاوت به لحاظ سه قید، مطلق است و مجمل است و مقید. در مقام بیان از جهت این قید در مقام بیان باشه، وقتی میگیم در مقام بیان هر قیدی به لحاظ اون قید سنجیده میشه. بله، این در مقام بیان نیست. این خدمت شما عرض کنم که نکته اول. نکته دوم، نکته دوم دقت کنید، این نکته خیلی مهمیه، خیلی هم کثیراً ما غفلت و اشتباه میشه. مشهور شده بین علماء ما که مطلق فرقش با عام، یکی از فوارق مطلق و عام اینه که در مطلق طبیعی اراده شده و در عام چی اراده شده؟ تمام الافراد اراده شده. مثلا در این مثال دقت بفرمایید، اکرم الفقیر، فقیر چیه؟ مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم از الفقیر طبیعی الفقیره. در مثال دوم دقت کنید، اکرم کل فقیرن، فقیر در اکرم کل فقیرن چیه؟ اصطلاحا عامه. مراد متکلم از فقیر در کل فقیرن چیه؟ تمام افراد فقیر، نه طبیعی فقیر. یکی از فوارق بین مطلق و عام گفتند عبارت است از مطلق، خدمت شما عرض کنم که طبیعی اراده شده، و از عام تمام الافراد اراده شده. در همین مثالی که گفتیم اکرم الفقیر اراده شده است از الفقیر طبیعی فقیر، اکرم کل فقیرن عام ما فقیر، نه کل فقیر، اشتباه نشه. عام و مطلق دائما یکی هستن، فقط فرق بین مطلق و عام اینه که عام عدات و عموم داره، مطلق چیه؟ فاقد عدات عمومه. آره، یعنی حتی در اون مثال وقتی میگیم الفقیر مطلقه، در واقع به دقت فقیر الفقیر مطلقه، نه خود الفقیر. منطور سهولتا میگن الفقیر مطلقه. اکرم کل فقیر، فقیر ما عامه. گفته شده فرق بین عام و مطلق این است که در مطلق طبیعی اراده شده و در عام تمام الافراد اراده شده. آیا این فرمایش درسته یا نادرسته؟ این فرمایش محل اشکاله. دیگه دقت کنید توضیح بدم اشکالش ره. ما اطلاق ره در خطاب در سه مورد به کار میبریم، یکی در مفاد هیئت، یکی در متعلق، یکی در موضوع. مثلا در مثال اکرم الفقیر مفاد هیئت چیه؟ طلب یا وجوب. مثلا مفاد هیئت طلبه. متعلق اکرم الفقیر چیه؟ یعنی متعلق طلب و وجود، یعنی اونی که هیئت بر او داخل شده، اکرامه. موضوع کدومه؟ الفقیر در اکرم الفقیر. این اطلاق رو در سه مورد آقا به کار برده میشه. تارتا میگیم وجود یا طلب در اکرم الفقیر مطلق، طلب مطلق، وجوبی که مفاد هیئت مطلق. این یکی. دوم اینه که میگیم آقا اکرام مطلقه. اکرام چیه؟ متعلقه، که اگر مدخول هیئت وارد بشه یه اسم دومی هم داره به نام چی؟ ماده. چون هیئت بر او وارد میشه بهش میگن ماده یا متعلق. و سوم اینه که میگیم الفقیر در اکرم الفقیر مطلقه. اینه دقت کنید، در این سه مورد این اطلاق در هر یک از این سه مورد به یک معناست. ابتداعا از مفاد هیئت شروع کنم، بعد متعلق و بعد موضوع. سه تا معنا اطلاق داره اینجا. خدمت شما عرض کنم که وقتی میگیم این طلب مطلقه، این مفاد هیئت مطلقه، این وجوب مطلقه، معنای اطلاق چیه در این مورد؟ معناش عدم التعلیق و عدم الاشتراطه. یعنی آقا این طلب، این وجوب معلق بر شیء یا مشروط به شیء نیست. اما اگر گفتیم اکرم الفقیر عند الزوال، و عند الزوال قید طلب باشه نه قید اکرام، عند الزوال قید طلب باشه، میگیم آقا این طلب چیه؟ مشروطه. میگیم این طلب چیه؟ معلق است بر چی؟ بر زوال. میگیم این طلب مشروط به زواله، وجوب مشروطه. اصطلاح اصولیش معلق به کار نمیبرن، اون معنی عرفی معلقه. اصطلاح اصولی مقید هم به کار نمیبرن، اصطلاح اصولی مشروط اینجا فقط به کار میبرن. اگر گفت اکرم عند الزوال الفقیر، یا اکرم الفقیر عند الزوال، که عند الزوال قید طلب باشه، قید وجوب باشه، میگیم آقا طلب مشروطه، میگیم وجوب مشروطه. یعنی چی مشروطه؟ یعنی طلب معلق است بر زوال شمس، وجوب معلق است بر زوال شمس، وجوب مشروط است به زوال شمس، و طلب مشروط است به زوال شمس. پس اطلاق در مفاد هیئت عدم الاشتراط است، عدم التعلیق على شیء است، نه طبیعی نه تمام الافراد، هیچ کدوم. معناش عدم الاشتراط، این وجوب و این طلب هستش به زوال شمس. من اینو یه بار تاله شد بیش از یه بار، فرق بین طلب مشروط و طلب مطلق رو گفتم، یه بار دیگه هم باز تکرار میکنم، چون از بحث پیچیده در طلب هست. طلب مشروط معناش چیه؟ طلب مطلق است معناش چیه؟ میگیم طلب یا وجوب نسبت به زوال شمس مطلقه، یا میگیم طلب نسبت به زوال شمس مشروطه. معنای مطلب، طلب یعنی چی اصلا؟ طلب مشروط یعنی چی؟ طلب مطلق یعنی چی؟ خب اینو دقت کنید، برمیگردیم به گذشته. گفتیم آقا طلب معناش چیه؟ از سعی نحو المقصود. اصلا معنای طلب سعی است نحو المقصود. خب طلب بر چند قسم تقسیم میشه؟ طلب بر دو قسم تقسیم میشه، طلب انشائی و طلب تکوینی. طلب تکوینی چیه؟ میخوام در بسته بشه، راه میرم به طرف در که در رو ببندم. این مشی به طرف در رو بهش میگن طلب تکوینی. اما یه دفعه به جای این که برم طرف در، به بچه میگم که در رو ببند. این فعل گفتاری من، خود این فعل چیه؟ طلب هستش. منتها بهش میگیم طلب انشائی، اینو بهش میگیم طلب انشائی. خب ما در هر طلب انشائی پس انشاء داریم، انشاء فعل گفتاری منه. این که میگم در به من، این خودش انشاء، این فعل من انشائه. یعنی معنای انشاء، این فعل من یکی از افراد انشائه. خب انشاء پس تا اینجا یک انشاء داریم، یه طلب انشائی. در طلب مطلق دقت کنیم، آن تحقق انشاء آن تحقق طلب هستش. یعنی چی؟ یعنی این انشاء من هم طلب است هم انشاء و طلب است. بهش میگم سله. تا به خادمم گفتم سله، این انشاء من طلب انشائی است. انشاء من طلب انشائی است، یعنی الان هم انشاء است و هم چی؟ طلب انشائی است. این انشاء اما اگر به این فرد گفتم سل اندزوال، که اندزوال قید چیه؟ طلب هستش. این فعل من، فعل گفتاری من چیه؟ انشاء و طلب هست، اما دیگه طلب انشائی نیست. این فعل کی متصف میشه به طلب؟ کی متصف میشه این انشائی که الان صادر شد؟ کی این انشاء متصف میشه به طلب؟ عند الزوال. این الان فعل هست، این رو در سال گذشته توضیح دادم. گاهی وقتا یک فعل در یک مقطعی محقق میشه، اما در مقطع آینده اون فعل گذشته در مقطع آینده متصف میشه به وصفی که اون وصف رو در سابق چیه؟ نداشت. پس وقتی که میگم در ببند، یا وقتی میگم سل عند الزوال، این انشاء و طلب انشاء و طلبه، این انشاء انشاء و طلبه، اما دیگه طلب نیست. این تا زوال پیدا نمی کنه اون انشاء متصف میشه به چی؟ به طلب بودن. عند الزوال این انشاء میشه حقیقتن چی؟ میشه طلب، منتها طلب انشائی است، یعنی واقعا طلب است، یعنی الان میشه طلب، تا الان طلبی نبود، الان میشه طلب. مثال زدیم سابقا، گفتیم اگر کسی تیری به زید زد و زید بعد از یک ماه مرد، روزی که تیر زد، این زدن تیر مصداق قتل نیست، اما بعد از یک ماه که زید در اثر اون تیر میمیره، اون تیر یک ماه قبل الان متصف میشه به چی؟ به قدر. الان یعنی از مواردی است که تحقق ذات فعل در یک زمانه و اتصاف اون فعل به وصفی در زمان دومه، و یکی از مشخصاتش اینه که بعد الاتصاف اون اتصاف یعنی اون متصف زمان بر نمی‌داره. مثلا اگر زید روز شنبه تیری زد به عمد، روز پنجشنبه زید در اثر تیر مرد، آیا این خبر صادقه که قتل زیدون عمرو؟ صادقه، این صادقه دیگه، قتل زیدون عمرن. اما میتونیم برای این قتل زمان ذکر کنیم؟ نمیتونیم. اگر بگیم قتل زیدون عمرن یوم السبت، دروغه. اگر بگیم قتل زیدون عمرن یوم الخمیس، اینم دروغه. از افعالی است که قطعا محقق شده، اما زمان برش نمیتونیم ذکر کنیم. نمیتونیم بگیم قتل زیدون عمرن یوم السبت، خب معلومه که روز شنبه نکشتش که، و هم دروغه که بگیم قتل زیدون عمرن یوم الخمیس. چطور یوم الخمیس کشتش؟ خود زید روز دوشنبه مثلا خودکشی کرد یا مرد؟ مثلا زنده نیست زید در روز پنجشنبه. اما بعد از پنجشنبه این قضیه صادقه که قتل زیدون عمرن، اما زمان نمیتونیم برش ذکر کنیم. نه یوم السبت صادقه، نه یوم الخمیس صادقه، هیچ کنون صادقه نیست. بله؟ نه روز تحقق ذات فعل، نه روز تحقق اتصاف، چون متصف مجموع فعل و اتصافه. بعد که چه روزی انجام گرفت؟ بعد از پنجشنبه این قضیه صادقه که قتل زیدون عمرو، اما زمان برنمی داره. نمیتونیم بگیم قتل زیدون یوم السبت، نمیتونیم بگیم قتل زیدون یوم الخمیس. اما یه خصوصیتی هست، تا پنجشنبه نیامده نمیتونیم بگیم قتل زیدون عمرو. چطور قتل زیدون عمرو؟ هم که زنده نشسته اینجا. تا امر زنده است نمیتونیم بگیم قتل زیدون عمرو. تا روز پنجشنبه امر مرد، این قضیه هم صادقه که قتل زیدون عمرو، اما زمان نداره. بفرمایید.
در مثال مثلا نکردن در زبان تا قبل از تحقق زبان ما انشاء و طلب داریم،
فقط انشاء و طلب داریم. مولا از من هیچ اکرامی رو طلب نکرده، فقط انشاء و طلب داریم. قبل از روز پنجشنبه فقط ضرب زیدون عمرن داریم، تا قبل از روز پنجشنبه قتل زیدون عمرن کاذبه. بعد دیگه این خود انشاء طلب انشائی نیست. مثلا شما به دیوار میگین برو، به دیوار میگین بایست، آیا این انشاء و طلب هست یا نیست؟ انشاء و طلب، این انشاء هست یا نیست؟ به دیوار میگین برو. آره. حالا اگر این انشاء هست اما طلب انشائی هم هست؟ نه، چون طلب سعی نحو المقصوده. شما دارین سعی میکنین که دیوار بره، خودتون میدونین که دیوار نمیره، که چطور سعی میکنین؟ به دیوار میگید برو. وقتی به دیوار میگید برو واقعا انشاء و طلبه، اما طلب انشائی نیست. گفت سل عند الزوال، قبل از این که زوال بشه درسته که انشاء و طلب فعلی است، اما طلبی در کار نیست. تا زوال شد میشه چی؟ طلب منی از سلاز. لذا قبل از زوال زور کاذبه که بگم وجب علیه صلات و ظهر اليوم، یا بگم صلات و ظهر واجبان علیه، غلطه. صلات و ظهر لیس به واجبن علیه. تا از آن میگن چی میشه؟ این قضیه صادقه که صلات و ظهر واجبتون علیه. تا استطاعت پیدا نکردم این قضیه کاذبه. الحج واجب علیه، کاذبه. الحج لیس واجب علیه. اما تا استطاعت پیدا نکنه این قضیه میشه صادق. الحج واجب علیه. این مثالش دقیقا مثال اون قتل و ضرب تو ذهنتون باشه. زید روز شنبه زده، خب معلومه، میگیم ضرب زیدون عمرن، اما دیگه این کاذبه بگیم قتل زیدون عمرو، عمرو زنده است، کجا قتله او؟ اما تا روز پنجشنبه میمیره و موتش هم سبب الموت فقط چیه؟ همون ضرب روزه به اصطلاح اینه، روز شنبه است. و نوعاً هم همینطوره. فرض کنید وقتی کسی تیری به کسی میزنه بعد از 5 دقیقه روح اضافه روح میشه. اگر بخوایم زمان قتل دقیقا مشخص کنیم، نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم. زمانی که تیر زد و زمانی که تیر خورد و زمانی که زهاق روح شد، 3 تا زمان داریم. یکی زمانی که تیر پرتاب کرد، یکی زمانی که تیر اصابت کرد، یکی زمانی که چیه؟ زهاق روح شد. بعد از زهاق روح صادقه که قتل زیدون عمرو، اما مخواهیم ثانیه قطر مشخص کنیم، نمیتونیم مشخص کنیم. فقط ثانیه موت رو میتونیم مشخص کنیم، یا ثانیه ضرب رو مشخص کنیم، یا ثانیه اصابه رو مشخص کنیم. مبهم گفتن یعنی نگفتن دیگه، مبهم گفتن یعنی نگفتن. پس نمیتونیم زمان رو معین کنیم، نمیشه معین کرد. مثلا اگه از ما بپرسم قتل زیدون عمرو، در چه روزی زید عمرو کشت؟
در فاصله زمانی.
پس معین نمیشه کرد. آره. مثلا برای مثال اگر مثلا بگیم هفته رو حساب کنیم، هفته رو میتونیم بگیم قتله فی الاسبوع الاول، هفته اول سال، روز شنبه تیر زد، روز پنجشنبه مرد، و این شنبه و پنجشنبه هر دو از روزهای هفته اول بود. این درسته که بگیم قتل زیدون عمرو فی الاسبوع الاول، یک زمان وسیع گرفتیم. این درسته. اما این درست نیست که بگیم قتل زیدون عمرن فی یوم السبت یا فی یوم الخمیس. این انشاء طلب و طلب انشائی رو توضیح دادم، این خیلی مهمه. تمام اون اشکالات شیخ و آخوند و دیگران همه رو یک